سوریه و کشورهایی مثل عراق و جاهای دیگه که جنگ درش اتفاق افتاده نیاز بازسازی داره. آقای شکری واحد میتونن توضیح بدن.
خیلی متشکرم جناب آقای خداکرمی عزیز. آقای شکری واحد در خدمت شما هستیم. حالا همین موضوعی که آقای خداکرمی اشاره کردن رو بفرمایید و هم جنبندیتون رو از بحث این نوبت از مشرق شیدایی رادیو گفتگو.
عرضم به خدمت شما یکی از نکات خیلی مهمی که میشه دقیق به نیروهای جهادی اطلاع کرد، شما در کل وزارتخونه های جای مختلف نگاه کنین، اکثرا یا به عبارتی یه تعداد قابل توجهش از بچه های جهاد بودن که اومدن تو، به عبارتی سازنده نیروهای مرکز تولید نیرو بوده جهاد در جاهای مختلف که حالا خوشبختانه با توجه به تجربیاتی هم که حالا در جنگ و اینا داشتن تو بحث‌های عمرانی و پروژه‌های مختلف تونستن از این تجربیات استفاده بکنن. بنده هم همینطور که اشاره شد حالا توفیقی داشتیم که یه چند مدتی در سوریه در مناطق مختلفش بودیم و با توجه به سابقه‌ای که جهاد داره و دوستانی که اونجا ما باشون کار میکردیم اینا چندین بار در حقیقت اعلام کردیم با توجه به سابقه که بچه‌ها دارن واقعا جای بچه‌های جهاد اینجا خالیه. در طور بحث‌های بازسازی شما با توجه به تصاویری که حالا شما در تلویزیون دیدی که ما عیناً در جای مختلف مثل حلب، حمص و مثلا خود زینبیه تا پشت دیوارای زینبیه هم این خبیثا اومده بودن و تا اونجایی هم تونستن ساختمان‌ها رو خراب کردن و واقعا بچهای جهاد با توجه به بازسازی که داخل مملکت انجام دادن بسیار بسیار جاشون خالی بود، در ارتباط با ساخت و ساز، در ارتباط با راه، در ارتباط با بحث‌های برق، در ارتباط با بحث آب و سایر چیزایی که واقعا نیاز داره میتونست اونجا خیلی راهگشا و این مسائل اونجا رو به حداقل برسونه.
بله خیلی متشکرم جناب شکری واحد، استفاده کردیم از نکاتی که در این نوبت از مشرق شیدایی رادیو گفتگو فرمودیم پیرامون موضوع برنامه و بشنویم جنبندی پایانی آقای میرشفیان عزیز رو با این نگاه که در واقع فعالیت‌های جهاد سازندگی بعد از 8 سال دفاع مقدس رو هم داشته باشیم.
کارهایی که جهاد در کشور در قبل از جنگ و بعد از جنگ انجام داد، بالاخره حاصل این فعالیت‌ها و اقدامات به دست آوردن یک تجربیات گرانبها و زیادی بود که ای کاش که در بعد از جنگ این ساختار واقعی و اولیه جهاد سازندگی حفظ می شد و ادامه می داد به خدماتش تو کشور. به دلایلی و هر دلیلی متاسفانه اتفاق نیفتاد. جهاد سازندگی با کشاورزی، وزارت کشاورزی ادغام شد و وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمد، اما خوشبختانه نیروهای انقلابی و نیروهای با انگیزه جهاد سازندگی که باقی موندن در کشور و زنده موندن، اینها در بخش‌های مختلفی توی کشور به فعالیت و خدمت پرداختند. برخی جذب وزارتخونه‌ها و شرکت‌های بزرگ مهندسی و عمرانی شدند و برخی که هر کدام منشأ خدمات بسیاری شدند و هستند و برخی هم تو بخش‌های دیگه خودشون اقداماتی رو انجام دادند که توی یه بررسی کوچیک میتونیم متوجه بشیم. بس که آقای شکری وارد فرمودن بسیار بحث جالبی بود که خیلی خوب میشه به این پی برد که چقدر جهاد نیرو های مؤثر با تجربه، با انگیزه و نیروهای کیفی تونسته تربیت کنه که هر کدوم اینا هر گوشه ای از کشور رفتن یک و وزارتخونه رفتن انقلابی به پا کردن. به طور مثال من یه نمونه رو عرض میکنم، تو وزارت نیرو زمانی که آقای زنگنه رفتن وزیر نیرو شدن و تعدادی از بچهای جهاد سازندگی رو با خودشون بردن، چون آقای زنگنه زمانی وزیر جهاد سازندگی بود، همین بچه های جهاد یه چند تایشون اومدن تشکیلاتی رو بنا کردن که امروز شده گروه صنعتی مپنا در کشور که تو کل دنیا آوازش پیچیده و این همه کارهای بزرگ رو داره انجام میده که منشأش تفکر جهادی، اقدام جهادی و استفاده از تجربیات و نیروهای جهادی بود که توی کشور و توی جنگ تو بخش مهندسی کار میکردن. ما در ارتباط با استفاده از تجربیات بچه های جنگ توی کشور مصادیق زیادی داریم، توی خارج از کشور چه در ارتباط با بحث سازندگی، چه در ارتباط با دفاع و کارهای نظامی میبینیم که اگر جنگ 33 روزه فلسطین و عملیات هایی که دشمن خوناشام صهیونیستی انجام داد و موفق نشد و تونستن بچه ها موفق باشن، کارهایی بود که تونستن رزمندگان فلسطینی بر اساس استفاده از تجربیات جهادی ها اونجا به کار ببندن.
33 روزه لبنان دیگه.
بله، 33 روزه لبنان و حتی کارهایی که بچه های جهاد توی کشورهای مثل سودان انجام دادن.
بله.
و توی آموزش نیروهای بومی اونجا توی بحث هم کار کشاورزی هم کارهای صنعتی و کارهای مهندسی، همش نشون دهنده این هست که این تجربیات مفیدی بوده و من امیدوارم که مردم ما، جوانهای ما به خصوص، برن به سمتی که از این تجربیات الگو برداری کنن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای میرشفیان عزیز و از دو میهمان بزرگوار برنامه، دو میهمان دیگر برنامه جناب آقای خداکرمی و جناب آقای شکری واحد که در این نوبت از مشق شیدایی توفیق داشتیم خدمتشون بودیم و استفاده کردیم از نکاتی که در باب موضوع برنامه، یعنی نقش جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس اشاره کردن. از شما شنوندگان عزیز ارجمند هم که تا این ساعت با ما یار و همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. یک نوبت دیگه از مشق شیدایی رادیو گفتگو هم به پایان رسید. به اتفاق میهمانان ارجمند برنامه و به اتفاق همکارانم در این نوبت از مشق شیدایی تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشید. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون، علی الخصوص شهدای والا مقام 8 سال دفاع مقدس. التماس دعا از همه شما خوبان و خداوندیار رو نگه دارتون.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و امیدوارم همچنان با ما همراهی بفرمایید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش شما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما را در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو. از ساعت 14 امروز تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم در این بخش از پخش شبکه گفتگو. امیدوار هستیم مجموعه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد پسندتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده، تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون قرار بگیریم خدا نگهدار میکنیم. شبتون بخیر. Thank you.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با افتخار تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. با صرفه‌جویی در مصرف برق می توان گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیاندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روشهایی که میتونه تأثیر بسیار زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. و اما رادیو گفتگو و استخراج آرشیوی 40 ساله، پخش مناظرات علامه مصباح یزدی با نمایندگان حزب توده و جریانهای الحادی مارکسیستی که در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی ضبط و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. در برنامه بحث آزاد پخش مناظرات حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریانهای الحادی مارکسیستی، عبدالکریم سروش با احسان طبری نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق اکثریت، در برنامه‌ای به نام بحث آزاد از رادیو گفتگو برای اولین بار به منظور آشنایی شما شنوندگان گرامی با برخی مکاتب مختلف فکری و همچنین تمجید از مجاهدت‌ها و مقام و مرتبه عالی علامه مصباح یزدی. اما موضوع اصلی این مناظرات مقایسه جهانبینی مادی و الهی، چالشی شنیداری در بحث آزاد و مقایسه دیدگاه‌های دو نماینده جریان‌های الحادی و مارکسیستی. موضوعاتی چون تضاد، دیالکتیک، اصل تأثیر و تأثر، مسئله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نفی، گذار از کمیت به کیفیت. برنامه بحث آزاد بازپخشی از 40 سال از این مناظرات در 7 نشست چالشی در رادیو گفتگو. در پی درگذشت حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی و تکریم مقام و مجاهدت علمی ایشان و آشنایی بیشتر شما عزیزان با دیدگاه‌های آن فیلسوف برجسته و همینطور درک بهتر منطق و استدلال قوی و استوار و محکم اسلام در برابر جریان‌ها و عقاید الهادی و مادی و در نهایت رسیدن به شناخت و درک عمیق و بنیادین از گفتمان و مکتب انقلاب اسلامی تقدیم به شما خواهد شد. بدون جرح و تعدیل برنامه بحث آزاد رو در 7 شب متوالی از رادیو گفتگو خواهید شنید. شاید بپرسید دلیل اهمیت پخش این مناظرات پس از 40 سال چیست؟ چه دلیلی محکمتر از این که احسان طبری نماینده ی حزب توده که روزگاری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز مکتب مارکسیسم در ایران شناخته می شد سالها پس از مناظره کتاب کژراه را می نویسد و در آن به صراحت به باطل بودن نظریه های مارکسیستی و مادی اعتراف می کند. برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان های الحادی مارکسیستی از چهارشنبه 24 دی ماه به مدت 7 شب و در 120 دقیقه از ساعت 22 تا 24 به روی آنتن شبکه گفتگو می رود. چند نکته در این مناظرات لازم به گفتن هست. این مناظرات از یک نسخه تلویزیونی استخراج شده و برای حفظ اصالت متن و گفتار واژه بینندگان یا موسیقی آرم ابتدایی و انتهایی آن حذف نشده است. برای حفظ اصالت نوار مناظره و جلوگیری از قطع گفتار و حفظ روند بحث موسیقی میانی یا موسیقی فاصله گنجانده نشده است. خب شما شنوندگان عزیز و گرامی می توانید سومین برنامه مناظره مقایسه جهانبینی مادی و الهادی رو با محور دیالکتیک بشنوید.
با نام خدا و با سلام، سومین جلسه از مباحث ایدئولوژیک خودمون رو که در زمینه مقایسه جهانبینی الهی و جهانبینی مادی بود آغاز میکنیم. مباحث گذشته ما تحت عنوان دیالکتیک دو مرحله از بحث رو طی کرد، به این صورت که در زمینه اصل تکامل و اصل تأثیر و تأثر متقابل نظریه مارکسیسم از طرف نماینده حزب توده آقای احسان طبری و نماینده سازمان چریک‌های فدایی خلق اکثریت آقای فرخ نگهدار عنوان شد و به دنبال اون با بحث و نقد و بررسی از طرف برادرمون آقای مصباح نماینده حوزه علمیه قم و آقای دکتر عبدالکریم سروش منفرد بحث و بررسی و نقد و ارزیابی این دو اصل به پایان رسید. و در آخرین لحظات برنامه گذشته موضوع بحث این جلسه اصل تضاد به عنوان یکی از مهمترین اصول دیالکتیک و به بیانی جوهره دیالکتیک تعیین شد. قبل از اینکه بحث رو در این زمینه آغاز بکنیم لازمه چند نکته رو تذکر بدم. نخستین نکته این است که بحث ایدئولوژیک است و لذا نیاز به دقت در طی مراحل بحث داره. قطعا جای بحث ایدئولوژیک با شعار و دادن عناوین مختلف به طرف مقابل و یا نسبتهای زیبا به خود مناسب نیست. قطعا میبایست بحث ایدئولوژیک متکی بر استدلالهای عمیق عقلانی و فلسفی باشه و قطعا جای شعار در چنین بحثهایی وجود نداره. لذا از همه شرکت کنندگان عزیز استدعا میکنم به منظور اینکه سریعتر به نتیجه بحث برسیم، همه عزیزان شرکت کننده در این برنامه صرفاً بحث ایدئولوژیک رو پی بگیرن و از پرداختن به مباحث دیگه اهم از مباحث سیاسی، اجتماعی و امثال اون خودداری بکنند. اون چه که در اینجا مطرح میشه میبایست مستدل باشه و به بیان دیگه بیان دلائل اعتقاد فرد به اون نظریهی که عنوان میکنه میبایست بحث ما در بر بگیره. من استدعا میکنم آقای مصباح ابتدا مسئله رو به صورت سوال طرح بکنن تا بعد به دنبال اون آقایون طبری و نگهدار از دیدگاه مارکسیسم نظریه تضاد رو توضیح بدن تا بحثمون رو دنبال بکن. استدعا میکنم آقای مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما الحجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره و من علینا بعنایته. همطور که فرمودید در جلسه قبل توافق شد که در این جلسه راجع به اصل تضاد بحث بشه، همون اصلی که به قول دیالکتیسیان ها جوهره دیالکتیک و پایه اساسی دیالکتیک به شمار میره. و شاید بشه گفت اگر اصل تضاد را از میان اصول دیالکتیک بردارند دیگه چیزی به نام دیالکتیک باقی نمیمونه. خود این اصل روابطی با اصول دیگه داره که باید بعداً مورد سوال و بحث قرار بگیره که نظر آقایون در این روابط چی؟ درباره مفهوم تضاد و تناقض بیانات مختلفی آقایون دیالکتیسیان ها و مخصوصا مارکسیست ها دارند که برای اینکه نظر آقایون شرکت کننده در بحث روشن بشه و احتیاج نباشه که به کلمات دیگران بپردازیم و اونها را مورد نقادی قرار بدیم، میتونیم خواهش کنیم ازشون که تضاد و تناقض را از دیدگاه خودشون تعریف کنند و به این سوالهایی که در حول و حوش این تعریف مطرح میشه توجه بفرمایند و دقیقا توضیح بفرمایند. اولا منظور از ضد، که کلمه تضاد از ضد مشتق شده، چیه؟ به چه جور چیزی میگیم ضد؟ و آیا این اصل تضادی که جوهر دیالکتیک هست، این اصل با تناقض یکیست یا دوتاست؟ تضاد غیر از تناقضی و یا یک معنایی است که اعم است از تضاد و تناقض مصطلح؟ و آیا این تضادی که از اصول دیالکتیک هست همان هست که منطق سوری نفی میکنه، اونطور که گاهی گفته میشه که منطق فرمال یا منطق سوری، ارسطویی، منطق قدیم تضاد و تناقض را نفی میکرد ولی منطق دیالکتیک اومده اثبات کرده، و یا گاهی گفته میشه که فهم متعارف تضاد و تناقض را نفی میکنه ولی عقل دیالکتیک قبول داره؟ رابطه تضاد و تناقض دیالکتیکی را با منطق قدیم روشن بفرمایید که آیا همون چیزی که منطق قدیم نفی میکند منطق دیالکتیک اثبات میکنه یا چیز دیگری است؟ و بالاخره قلمرو تضاد و تناقض دیالکتیکی کجاست؟ آیا در طبیعت یا در فکر یا در جامعه است یا در همه جا یک قانون کلی جهان شمول است به قول بعضی از آقایون مارکسیست ها؟ قلمروش هم دقیقاً روشن بشه که بعد دیگه در زمین بحث احتیاج نباشه به این که عرض کنن برگردیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته سوالای زیاد دیگری هم در این باره هست که برای این که خیلی برفنبار نشه فعلا سوالا رو مطرح نمی کنیم. فعلا به این سه سوال خواهش میکنیم که جواب بدن تا زمینه برای بحث روشن بشه.
آقای طبری،
پس از عرض درودهای صمیمانه و خصوصا به همه یاران و دوستان نظام جمهوری اسلامی و رهبر محترم آن، به علت وقت کمی که در هر برنامه در اختیار همه ما، یعنی تقریبا 30 دقیقه برای هر نفر، لذا مطالب خود را از روی یادداشت به عرض می‌رسانم تا هرچه فشرده تر باشد اون چه گفتنیست گفته بشود. اما حالا برگردیم به سوالاتی که از طرف آقای مصباح اینجا مطرح شد درباره مسئله تضاد. اصول دیالکتیک، چون در جلسه گذشته برخی نتیجه گیری ها از طرف آقای دکتر سروش انجام گرفت که مورد قبول این جانب نیست، به این ترتیب به کوتاهی یادآوری میکنم که اصول دیالکتیک به نظر ما نتیجه گیری از مجموعه علوم و معارف انسانی است و خود این معارف نیست بر تجربه و تعقل مبتنی است، نه تنها بر تجربه. این اصول